أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. در اون کریمی که فرمود اگر خطری رسید که شما را از این خطر می رهاند و شما برای رهایی از خطر به کی متوجه شوید، در پایان اون آیه ذات اقدس الا از اونها این تأکید را نقل کرد که لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. چند تأکید در این تعهد هست. تأکید اول همون لام قسم هست. تأکید دوم آن است که این لنکوننه با نون مؤکده ثقیله تأکید شده است. تأکید سوم آن است که گفتن ما جزء شاکرین محسوب خواهیم بود. شاکر هم صفت مشبه است، نه اسم فاعل، یعنی ما جزء گروهی خواهیم بود که پیشه اونها و ملکه به حرفه اونها شوق گذاری است. این تعهدات عدیده یا تعهد متأکد را سپردن اونگاه ثم انتم تشرکون. و اگر اون حال دوام پیدا کند که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، اگر چنین حالی دوام پیدا کند نه تنها مشکل انسان برطرف می شود بلکه فرشتگان نازل می شود. و این حال لازم نیست در خصوص ظلمات البر و بحر باشد. اگر کسی اهل بررسی مسائل باشد می‌داند که این مشکل در حال عادی هم پدید می‌آید. لذا این کلمه کل کرب شامل می‌شود هر رخ داده تلخی را. ولو انسان در حال عادی هم که باشد بالاخره یک خطری به او می‌رسد که حلش مقدور او نیست. و اگر این حالت دوام پیدا کند الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا قد بود و تتنزل عليهم الملائکه، غرض آن است که انسان در حال خطر متعهد می شود و این تعهدش رو هم با چند تأکید مؤکد می کند، بعد هم به جای شکر شرک می ورزد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود قول هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، گاهی اون عذاب فائق یا عذاب سافل را بازگو می کند، گاهی به صورت اصلی جامع و کلی ذکر می کند، گاهی عذابی که از بالا می آید نظیر صاعقه یا طوفان و مانند آن او را ذکر می کند، عذابی که از پایین می آید نظیر زلزله فرو ریختگی زمین اون رو ذکر میکند، گاهی به صورت کلی میفهمد عذابی از بالا یا پایین. این فوق و تحت شامل عذابهای حسی و معنوی خواهد بود اولا، و اگر شامل عذاب حسی شد انواع عذابهای حسی چه طبیعی چه صناعی خواهد شد ثانیاً، و عذابهای صناعی چه با آلات پیشرفته‌ای تا اکنون برای بشر شناخته شد و چه با آلاتی که هنوز شناخته نشده و بعداً شناخته می شود، همه اینها مشمول عذاب فوق و عذاب تحت خواهد بود. پس این که فرمود و القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، گاهی اون عذاب فوق را به صورت مثال ذکر میکنم، نظیر آیه 16 و 17 سوره مبارکه ملک. در آیه 16 و 17 سوره مبارکه ملک این چیز آمده است: اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. آیا شما احساس امنیت میکنید که زلزله نیاید و مور و موجی ایجاد نکند و شما را هلاک نکند؟ امنیتتون از جهت تأمین است؟ هرگز تأمین نیست. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، خسف بکند زمین، رایش داشته باشد، ریزش داشته باشد، شما را رو برد. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، سنگریزه‌ای بیاید، صاعقه‌ای بیاید. اینا عذابی است از فوق و عذابی است از تحت که مثال‌هاش مشخص است. اما آیه محل بحث فرمود هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم،
چنون عذاب مطلقی با چنین عذاب مقید، اینا چون مثبتین معارض هم نیستن. در آیه 16 و 17 سوره مبارکه ملک دو نمونه از نمونه‌های عذاب فائق و ناظر را ذکر کرده است. جامع همه عذاب‌های فائق و ناظر همین آیه محل بحث است که هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم. و نمونه این که عذاب فائق اختصاصی به مثلا سائقه، حاسب، سنگ ریزه و مانند اون ندارد، این است که در سوره مبارکه اعراف آیه 167 یک نوع عذاب را همون حکومت طغیان و مانند اون ذکر کرده است. در سوره اعراف آیه 167 اینچنین فرمود: به اذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم. درباره این اسرائیلی های طغیانگر ذات اقدس اله تهدید میکند که کسی رو یا کسانی را بر اینها مسلط کند که یسومهم سوء العذاب. این یسومهم سوء العذاب نظیر همون کاری که فرعون بر اسرائیلی ها میکرد. یسومونه یعنی اینها را عذاب چر میکنن. عذاب چر میکنن یعنی چی؟ همونطوری که دام را دو قسم کردن، گفتن صائمه است و مألوفه، دام مألوفه اون دامی است که با دست اینا را در استبل تغذیه میکنن، دام صائمه اون هست که اینا را تو بیابونا رها میکنن اینا میچرن. چنین دام آزاد بیابانچر را میگن صائمه در مقابل مألوفه. فرمود درباریان فرعون و آل فرعون بنی اسرائیل را مثل یک دام سائمه کردن که اینها در بیابونها کارشون فقط چرای عذاب است. یسومونهم سوء العذاب. خب اینا که عذاب شرن در قبال اونهایی که در زندونها نظیر مألوفه عذابهای دستی تعلیف می شوند، اینها در قبال اونها جزء سائمن. ذات اقدس اله می فرماد به اینکه خدا قادر است بر افراد تبهکار نظیر اسرائیلی ها کسانی را بر اینها مسلط کند که خب این عذابی است من فوق. پس عذاب فوق حسی را در سوره ملک بیان کرد، عذاب سفل و تحت حسی را در سوره ملک بیان کرد. فرمود که اعمنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض فهداه تمور، اعمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا. اونجا که حاسب میفرستد عذاب من فوق است حسی، اونجا که خسف و زمین لرزه و امثال زارک را دامنگیر گروهی میکند عذابی است حسی من ته. اما در این آیه سوره اعراف عذاب معنوی است از بالا، داشتن یک والی طاغی یه عذاب معنوی است. گرچه او ابدان اینها را با زندان و امثال زارک می آزارد، ولی داشتن یک والی طاغی عذاب درونی است و عذاب معنوی است. چنین که در سوره مبارکه انعام فرمود به کذالک نولی بعض الظالمین بعدا، ما برای اینکه از ظالمین انتقام بگیریم گاهی ظالمی را بر ظالم دیگر مسلط میکنیم که این ظالم دومی مظلوم هست ولی معجور نیست. برای اینکه از یک طاغی ستمگر ما انتقام بگیریم یه ظالم دیگری را بر او مسلط میکنیم. به کذالک نولی بعض الظالمین بعضا ای نجعل و بعضهم والیا علی بعض، که در نتیجه این گروهی که مولا علیهن مظلوم هستن ولی معجور نیستن. خب اینا عذابهای درونی است، اونها عذابهای فائق و اونها عذابهای مادون. و این آیه محل بحث همه انهای عذاب فائق و نازل حسی و غیر حسی رو شامل می‌شود، چون نظیر سوره ملک نیست که ظاهرش یه عذاب حسی محض باشد. مطلع بعدی آن است که فخر رازی در تفسیرش دارد که هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، بر اساس همون تفکر جبری میگه همه اینها از نهایه خداست. بعد اشکال میکند به این که همه عذاب ها به درد و رنج که از آیه استفاده میشود از خداست، چون از آیه استفاده میشود که خدا قادر بر این سنه و تعذیب است، نه فاعل این سنه و عذاب. چون نفرمود خدا این سه عذاب را بر شما نازل میکند، فرمود قادر بر این کار است. بعد به گمان خود پاسخ میدهد که آیه قدرت این تعذیب را از غیر خدا سلب میکند، چون ظاهر آیه حصر است که هو القادر علی ان یبعث علیکم، چون تنها قادر این تعذیب های سگان خداست، پس دیگری قدرت تعذیب ندارد. وقتی دیگری قدرت تعذیب نداشت، هر گونه عذابی که به فعلیت میرسد معلوم شد از قدرت خداست و از مشیت اراده خداست، به این همون مکتب جبر است که حق است. غافل از این که در بسیاری از آیات ذات اقدس اله مسئله روشن کرد، فرمود اگر شما تبهکار بودید، به زهکار بودید، خدا به شما مهلت میدهد. این چنین نیست که اگر بد کردید خدا فورا انتقام بگیرد، مهلت میدهد، راه توبت و انابت رو باز میگذارد تا توبه کنید. اگر توبه و انابه نکردید، خدا از بسیاری از لغزش های شما میگذرد، از بعضی از لغزش های شما شما رو میگیرد. چنگی در سوره مبارکه شورا آیه 30 این چنین فرمود: و ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خب این آیه 30 سوره شورا که فرماید هر مصیبتی که دامنگیر شما شده است در اثر سیئات کار خود شماست، نشون میداد که خدا گرچه قادر است، ولی وقتی اون قدرتش به فعلیت میرسد که افراد با سوء اختیار خود تبهکاری را ادامه بدن و از حد عفو و احسان و تخفیف الهی هم بگذرن. وگرنه خدا فرمود و یعفو عن کثیرین، این دعای معروف یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر دعای سودمندیست از این کریمه گرفته شده است. پس ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. خب این کجا جبر است؟ گذشته از اینکه جبر اصولا محال عقلی است، نه چیز بدی است، نه از در حکمت عملی تالفاسی دارد، در حکمت نظری استحاله او ثابت شد. یعنی همونطوری که دو تا پنج تا نیست، دو تا سه تا نیست، جبر هم نیست، تفویض هم نیست. نه تفویض بد است، تفویض محال است، جبر محال است. اونگاه ذات اقدس اله سیئات را به خود انسان اسناد میدهد، بعد میفرماد خدایی که عفو است و غفور است و ستار است و بر اساس من اظهر الجمیل و ستر القبیح نیکی ها را اظهار میکند و بدی ها را مستور نگه میدارد، اگر از حد اون نصاب عفو احسان الهی بگذرد، خدا انتقام میگیرد. تازه اون مواردی هم که انتقام میگیرد کمتر از اون مواردی است که انتقام نمیگیرد. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. مطلب دیگری که باز فخر رازی نقل میکند آن است که ایشون از مقلده و حشویه نقل میکند، میگوید از این آیه برمیآید که کسی در باره معارف دین، عقاید دین، اعتقادات دین، مسائل عقلی نباید نظر کند، باید مقلد محض باشد. چرا؟ برای اینکه از آیه برمی آید که اختلاف یه چیز مذموم و زشت است. این یه مطلب. فحص و نظر و تحقیق و بررسی در باری عقاید دین و معارف دین زمینه اختلاف را فراهم می کنند. این دو مطلب. چون اختلاف مذموم است، اون چه که موجب و مفضی الال اختلاف هستم مذموم خواهد بود، پس بحث و بررسی درباره مسائل اعتقادی مذموم است و این مذمت را از آیه میتوان استفاده کرد، چون ما یفزی ایدال مذمومه مذمومه. بعد این مسئله به قدری بیان القیه است که دیگه فخر رازی به جواب تفصیلی این توهم نمیپردازد، مقدر به جوابو سهلو و درست گفت که جوابو سهل. سرش این است که اولا هر کسی مجاز نیست در هر مسئله وارد بشود، هر چیزی راهی دارد. وقتی اون راه را انسان شناخت و از راه صحیح اون راه را که شناخت دارد طی میکند، آفاتش بسیار کم است و غالبا هم به مقصد میرسد. و اگر اختلاف نظر پیدا شد، میفهمد که رأی او برای او معتبر است، رأی او که بر دیگری معتبر نیست. خب دیگری هم اگر این راه را صحیحا شناخت و صحیحا طی کرد، او یه برداشت دیگری از این دستورات دین دارد. خب این دو نظر از کلون علا رأیه. تحقیق و بررسی محضور رو به بار نمی آورد، اختلاف نظر مشکلی رو به بار نمی آورد. اون تحمیل عقیده است که مطلب سوم است، این اختلاف بعد العلم است که محضور به بار می آورد. در همون اواسط بحث سوره مبارکه بقره گذشت که اختلاف دو قسم است. یه اختلاف ممدوح محمود مقدس منزه که بسیار چیز خوبی است. یه اختلاف مذموم. اختلاف ممدوح اختلاف قبل علم است. یعنی دو نفر که مطالعه کردن اهل نظرن، دو تا نظر دارن، این تضارب آرا برای آن است که بالاخره اون حق روشن بشود. این اختلاف اختلاف محمود و ممدوحی است. به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه نظیر اختلاف کفته میزان است. اگر کسی سنگی را در یک کفه ترازو گذاشت، نانی را در کفه دیگر گذاشت، اگر این وزن و موزون مساوی هم نبودن، همیشه این دو کفه ترازو با هم اختلاف دارند و اختلافشون هم بسیار چیز خوبی است. یعنی اگر نان که موزون است بیش از سنگ بود، بیش از وزن بود، این دوتا کفه ناهماهنگن، اون کفه نان پایین، کفه سنگ بالا، و اگر کفه سنگ سنگین تر بود و کفه نان سبکتر بود، این کفه سنگ پایین می رود، کفه نان بالا. هر دو اختلاف دارن و حرفشون هم خوبه، میگن ما را برابر کنید ما با هم خواهیم بود. اگر بر سنگ افزودیم یا بر نان افزودیم، وزن و موزون هماهنگ شدن، معتدل شدن، این دو کفه ترازو هم دوش همن، در برابر شاهین با میستن. پس اختلاف کفته میزان یا اختلافی است بسیار مقدس، همه خواهان عدلن، اختلاف بدی نیست. دو تا صاحب نظر حوزوی یا دانشگاهی که دارن بحث میکنن برای اینکه به جایی برسن، این اختلاف قبل العلم است. بالاخره به یه حکمی مراجعه میکنن، مسئلهشون حل میشود. این اختلاف قبل العلم اختلاف کفته میزان است برای برقراری قسط و عدل، چیزی بسیار خوبی. لذا وقتی دو نفر صاحب نظر کنار هم در حجره بحث میکنن، ممکن است اختلاف نظر داشته باشن، داد و فریاد هم احیانا بکنن، اما وقتی بحث تمام شد، انما المؤمنون اخوه، بینشون حاکم است. این اختلاف قبل العلم تضارب آراست که تو بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که اضرب بعض الرأی علی بعض فانه یتولد منه الصواب. این میشه تضارب آرا. و اما اون چی که بعد است و مهم است، اختلاف بعد العلم است، نه اختلاف قبل العلم. حالا اگر معلوم شد حق با کیست، از اون به بعد اگر کسی گردن ننهد، تلیعه طغیان است. و کمتر اختلاف های مقدس است که به ثمر نرسد، چون هر دو راه صحیح را طی میکنند و بالاخره یک معیار مشخصی است، حق روشن میشود. از اون به بعد که اختلاف بعد العلم است، اون زشته است. در همون اواسط سوره مبارکه بقره آمده بود که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین و بشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا بعد تمد و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه. فبود اون اختلاف قبلی، اختلاف قبل العلم بود، چیز بسیار خوبی بود، وحی آمده راه روشن کرده. و اما بعد از اینکه مسئله حل شد، قد تبین الرشد من الغی، عده به دنبال غی حرکت کردند. این اختلاف بعد العلم است. این اختلاف بعد العلم همه جانی است. خب این طغیان خود آدم است. انسان خود را از علم و فضیلت محروم بکند برای اینکه یه عده دنبال هوا هستن. فمود و مختلف فیه الا الذین اوتوه. خب این اختلاف بعد العلم با عقل سازگار نیست. اون اختلاف قبل العلم اصولا فتوای عقل است. عقل میگوید مباحثه کن، اختلاف نظر کن، مشکلتو بگو، اشکال کن تا حل بشود. اون اختلافی که با عقل سازگار نیست، در سوره مبارکه 8 آمده است که این اختلاف اختلاف غیر عاقلانه است. در سوره 8 آیه 14 این است که تحسبهم جمیعا بقلوبهم شتا ذلک بانهم قوم لا یعقلون، درباره یهودی است. فرمود شما فکر میکنه که اینها با همن، ولی قلبهای اینها و خواستای اینها شتاست، متشتت و پراکنده است. سرش اینه که اینها آدمای عاقلی نیستن. خب عاقل بعد از روشن شدن حق از باطل که بیراه نمی رود. اون اختلاف بعد العلم است که مذموم است، نه اختلاف قبل العلم. و اگر کسی به دنبال تحقیق نرود، خب همون جاهلیت جهلا دامنگیرش خواهد شد، اون گرفتار خطر بدتری می شود. لذا فخر رازی بعد از نقل این سخن حشویه و مقلده می گوید که به جوابهو سهل، مطلب بعدی آن است که این که فرمود فوال قادر و علان یبعث علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا، در المنار و غیر المنار مرازه فرمودید که برای شیع تشیع تشریح سه تا معنا ذکر کردن، یکی انتشار است، یکی پیروی است، یکی تهییج و تقویت و شوروندن است. کسی که آتش افروز است او تشییع میکند، یعنی هیزم را روی آتش قرار میدهد که این آتشی که دارد خاکستر میشود و افسرده میشود مشتعل بشود. این تهییج را هم میگن تشییع، پیروی را هم میگن تشییع، چون که تشییع جنازه از همین باب است. نش دادن یک فکری و شیوع یک فکری اون هم تشیع است. و اصولا شیعه را از این جهت شیعه گفتن برای آن است که مرام و مکتب رهبرشون را شیوع میدهند و در مقام عمل هم از او پیروی میکنند. این معنای شیعه بودن است. این که فرمود او یلبسکم شیعن و یضیق بعضکم بأس بعض، یعنی تمام این فشار و شتابی که سرمایه شماست علیه بیگانگان، این را به جان یکدیگر صرف میکنید، در حالی که همین قدرت را علیه در حال داخلی و آشنایان صرف میکنید، در حالی که صرف این قدرت علیه بیگانگان نعمت است. چه این که همون اشد و علی الکفار رحماء و بینهم نشانه آن است و در سوره مبارکه ممتحنه آیه چهارم این است که درباره پیروان ابراهیم سلام الله علیه آمده است که اینها قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و ما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا او ابدا حتی تؤمنو. خب این یه عداوت و بغضای به جایی است، یعنی اعمال قوه خشم و غضب است در مورد خاص خود. این که فهمود اشد و الکفار، اما درباره خودی فهمود و یدرعون بالحسنات السیئه، مردان الهی آن است که این خشم و قدرتی که دارن این رو بی جا مصرف نکنن، درباره خودی مصرف نکنن. اگر مشکلی در داخلی خودشون پیدا شد با حسنه سیئه خودی را دفع کنن، با بیگانه البته اشد و الکفار شد. خب اگر نسبت به بیگانه اشد و الکفار بود، نسبت به خودی که نباید یزیق بعضکم بعض بعض باشد، که نسبت به خودی باید یدرعون بالحسنات السیئه باشد. مطلب بعدی آن است که این کار شیطان است البته، یعنی الغای عداوت و بغضا کار شیطان است. اینکه ذات اقدس اله این کار را به خود اسناد میدهد توجیهش چون است. در سوره مبارکه مائده قبلا بحثش گذشت آیه 91 که شیطان میخواد از راه میگساری و مانند آن بین شما عداوت و بغضا ایجاد کند. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر بیصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه فانتم منتهون. خب همین کار را ذات اقدس الله و مشابه این را به خودش اسناد میدهد. سرش آن است که در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید در نظام هستی شیطان کلب معلم است. این چه نیست که شیطان یه برنامه مستقلی داشته باشد، در قبال کارگاه الهی سفره گسترده باشد. او یک کلب معلم است. در دنیا بعد از اون استکبار یه مأموریت تلخی دارد که برای او تلخ است و برای نظام شیرین. یکی را کلب معلم کردن با اینکه میتواند انسان باشد این کیفر است، اما این کلب معلم سگ تربیت شده نه بیجا پارس میکند، نه بیجا میگزد، نه بیجا کسی رو میگیره، حساب شده کار میکند. او بر اثر استکبارش شده کلب، این کیفر او، اما وقتی کلب شد این چنین نیست که هر کسی را بگزد. این برنامه‌هاش مشخص است که نسبت به کی پارس بکند، نسبت به کی پارس نکند. اصلا گفت من نسبت به اون آشنایان و خودی که در حرم اله راه دارند و در اندرون محبت الهی راه دارند اصلا پارسم مجاز نیستم بکنم، وسوسم نمی کنم، حق وسوسم ندارم، نمی توانم وسوسه کنم الا عبادک منه المخلصین. نسبت به دیگران یه دعوتی میفرستن. خب عقلم اونها رو دعوت بکند، فطرتم اونها رو دعوت بکند، وحیم اونها رو دعوت بکند، منم اونها رو دعوت بکنم. ذات اقدس اله اونها را بر اساس فالهمها فجورها و تقواها رهبری کرده، عقل رهبری میکند، فطرت رهبری میکند، انبیا رهبری میکنند، منم دعوت میکنم. رضا در قیامت میگوید که لا تلومونی لوم انفسکم ما انتم بمستخی ولا انا بمستخکم، نه منو ملامت کنید بلکه خود را ملامت کنید، نه من مشکل شما را حل میکنم، نه شما توان حل مشکل من را دارید، من دعوت کردم میخواستید نیایید، مجبور نبودید. این همه انبیا و اولیا دعوت کردن، عقل دعوت کرد، علم دعوت کرد، چرا حرف اونا رو گوش ندادی؟ بخش بعدی آن است که حالا اگر کسی وحی الهی و دعوت الهی را اعتراض نکرده است، به دنبال وسوسه شیطان رفته است به سوی اختیار، خدا به او مهلت میدهد تا برگردد، در توبه را هم به روی باز میکند که انابه کند. اگر با داشتن همه امکانات باز با سوی اختیار خود دای تبهکار را طی کرد، از اون به بعد همین شخص را تحت ولایت شیطان قرار میدهد. تولذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونگاه همین کلب معلم اون افراد بزهکار را میگزن که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. از اون به بعد همون افراد در تحت ولایت همین کلب معلمند. پس اگر کسی گرفتار عذاب داخلی شد به منشأش هم همون القاعات شیطانی است، این چه نیست که اینها افراد خوبی باشن و ذات اقدس اله بخواهد بین اینها بر اساس بعتصموا به حبل الله جمیعا الفت ایجاد کند، ولی شیطان نمیگذارد. شیطان در کارگاه هستی سمتی ندارد، هر جا سمت دارد یه مأموریت خوبی است، منتها کلب شدن او در اثر سوی استکبار اوست. خب به ذات اقدس اله هم افراد عاقل فرزانه را به اتحاد دعوت میکند، این نابخردانن که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذلک بأنهم قوم لا یقنون، که گرفتار این عذاب داخلی هن، یعنی عذاب اختلاف. او یلبسکم شیعا و یضیق بعضکم بعث بعث. مطلب مهم آن است که فرمود انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، فرمود ما نمیخوایم مردم مقلد بار بیان، ما میخوایم مردم فقیه بار بیان. فقه هم گفتن اصطلاحا اون علم مستدل است، حالا چه در باره اصول دین چه در باره فروع دین. گاهی ممکن است اصل فقه معنای درک آن باشد، هر کسی هر مطلبی را که دانست فقیه نیست، فقیه آن است که مطلبی را عالمانه و روی دلیل بداند. ذات اقدس اله تمام که ما این براهین را اقامه می کنیم، با انواع گوناگون سخن می گوییم، به انواع گوناگون حرف می زنیم تا مردم فقیه بشوند. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، گاهی از راه تجربه و نشانهای حسی دلیل اقامه می کنیم که به علوم تجربی و مانند اون برمی گردد، گاهی رو مراحل حکمت و کلام برهان عقلی اقامه میکنیم، گاهی از راه وحی از راه اخبار به غیب مسائل غیبی را بر اونا تشریح میکنیم که اینها مانعت الخلوب است که جمع هر سه را یک جا هم شاید. پس گاهی با استفاده از شواهد تجربی گذشته اینها را توجیه میکنیم، گاهی با هدایت اینها به مبادی برهان اینا را به عقل رهبری میکنیم، گاهی با استمداد از وحی اینها را به جریانهای غیب آگاه میکنیم، انواع گوناگون علوم و روشها را به کار میبریم و تفهیم میکنیم تا اینا فقیه بشوند. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. حالا من فرصت نکردم که این دو حدیث رو پیدا کنم، شما حتما این کار رو بکنید. یکی از این دو حدیث در مجمع البحرین مرحوم ترهی هست که این بحر قرآن و بحر حدیث رو جمع کرده است، ولی هر دو حدیث در نهایه ابن عسیر هست. این ابن عسیر، اینا سه تا برادرن که سه تا کار عمیق علمی کردن، یکی تاریخ نوشت، یکی تفسیر نوشت، یکی هم ادبیات. این نهایه امر ابن عسیر یه لغت متقنی است، سعی کرده اون کلماتی که در قرآن و حدیث است او رو معنا کند، نه یه لغت عادی است که هر چیزی که عنوان امر لغوی است در نهایه ابن عسیر آمده باشد. نظیر مجموع البحرین، رادیو بحرین ما متأخر از اوست و متأثر از اوست، متأسفانه به اون صلابت و استحکام هم نیست. ولی بینم بحر حدیث و بحر قرآن است، یک کتاب لغت نیست که هر چی که لغوی دارن او داشته باشد. اون لغاتی که در قرآن و سنت و در روایات آمده معنا میکنن، در کلمه سوره در مجموع البحرین هست و اصلش در نهایه ابن عسیر هست. در مجموع البحرین ظاهرن اون چی که چشمم خورد یک حدیث است، در نهایه ابن عسیر که اصل مجموع البحرین است دو حدیث است. اون این است که و فی الحدیث من اراد العلم فلیثور القرآن، کسی میخواد عالم بشود بیاید قرآن رو کندوکاو کنه. تصویر قرآن ثوره با ف مثلث، تصویر قرآن نظیر یسیر لهم دفائر العقول. ثور را ثور میگویند برای اینکه میشکافد زمین را، بقر را که بقر گفتند برای اینکه میشکافد زمین را. اون ثائر باقر، اون باقر ثائر از قرآن میتواند علوم را استنباط کند. نفرمود علی کسی میخواد ادیب بشه یا فقیه بشه یا اصول فقه بخونه یا حکیم بشه یا متکلم بشه، فرمود العلم، همه علوم تو قرآن هست. من اراد العلم فلیثور القرآن، بشه شاگرد باقر العلوم. چطور وجود مبارک امام پنجم رو گفتن باقر العلوم؟ چون او بغر میکرد، تفویر میکرد، میشکافت، زیر رو میکرد، نقادی میکرد علوم را. لذا فلیثور القرآن را طرزی ابن عسیر معنا کرد که همون طرز در مجموع البحرین مرحوم ترهی آمده، ای فلینقره ولیفسره ولیتدبر فی معانیه و ماننده. این یه حدیث. حدیث دیگری هم که باز در نهایه ابن عسیر هست این است که فرمود و منه حدیث عبدالله اثیر القرآن فان فیه علم الاولین والآخرین. فرمود شما اثاره کنید، اثاره یعنی شوروندن. این که در همون خطبه اول نهج البلاغه آمده است که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه یکی از اهداف عالی انبیاء علیهم السلام را اثاره معنا کرده است. فرمود یثیر لهم دفائن العقول، آن است که اگر یک گنجشناسی، یک زمینشناسی، یک کارشناس فنی بداند کجا گنج است، اون زمین را میشکافد و میشوراند، بالا پایین میکند تا دفینش رو در بیارد. ثور را هم که ثور گفتن برای همین است، بغر را که بغر گفتن همین است. وجود مبارک امام پنجم که باقر علوم است بغر می کند، همین است. فرمود شما اگر بخواید به جایی برسید که از علوم گذشتگان و آیندگان با خبر باشید، مظهر باقر العلوم باشید، قرآن را تفویر کنید، اثاره کنید، بشورانید، زیر رو کنید، تدبر کنید، دبرش را مثل زهرش ببینید، آیندهش را مثل گذشتش بنگرید. اگر باطنش را مثل ظاهر دیدید تدبر کردید، اگر اون سکه قرآن را مثل این سکهش دیدید تدبر کردید، دبر اندیشی کردید، ماورای زهر را دیدید. فرمود اثیرو که این باب افعال است، اون باب تفعیل. اثیر القرآن فان فیه علم الاولین والآخرین. حالا فردا بخواست خدا حتما در جمع شما کسانی هستن که منابع این دو حدیث شریف را خواهند آورد. والحمد لله رب العالمین.